بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 11 دی ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رجال صدق و معاهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا صدق الله العلی العظیم. عرائض امروز ما به مناسبت سالگرد سردار رشید انقلاب جهان اسلام حاج قاسم سلیمانی است. امیدواریم بتونیم به نوبه خودمون در حد خودمون به سهم خودمون اون چه که وظیفه‌مونه در قبال این مرد بزرگوار انجام داده باشیم. دو تا مقدمه عرض بکنم. انسان‌ها شاهدند و فردای قیامت شهادت میدن. شهادت به معنای حضوره، یعنی در مجلس ما، زمان ما، مکان ما، شهر ما، تاریخ ما حاضر بودن و چون حضور داشتند خبری دارند و حرفی. این مسئله شهادت و معنای شهادت. اما شهادت دو تا معنا داره. یه معناش اینه که فردای قیامت عمل ما، قول ما، رفتار ما، مواجهه ما با اونها به عنوان شهادت ذکر میشه و خداوند بر اساس شهادت اونها حکم خواهد کرد. یه معنای دیگه شهادتی است که اینها در ایام حیاتشون به ما دادن، شهادت دادن. یه شهادت از ما و مجالس ما فردای قیامت میدن که انشالله سبب شفاعت باشه. یه شهادت در حیاتشون در مجالس ما و زندگی ما دارن که تعبیر بزرگان مسئله هدایت. اون شهادت، شهادت به نیکی و نیکوکاری است. بعد از این دنیا شهادت به این که ما هم انشاءالله دوستدار اهل بیت بودیم، به اندازه خودمون نوکری کردیم، سبب شفاعته. یه شهادت در ایام حیاتشون در حیات مادی برا ما دارن که بزرگان عرض کرده میفرمان عامل هدایت. معنای عامل هدایت بودن یعنی چی؟ در ذیل آیات لله الحجت البالغه اینه. بعضی وقتا ما فردا قیامت در پیشگاه عدل الهی در مقام حکم، خب انسان بهانه جوست، عذر جور میکنه، ولو القا معاذیره، راه خدا باید ببنده. برای بسته شدن راه بهانه و عذرخواهی های غلط و ظاهری و اینکه حکم به صراحت انجام بشه، یکی از کارهایی که باید انجام بشه شاهد. یکی از بهانه هایی که فردا ما فردا قیامت راهش و خدا به روی ما با همین شهدا میبنده، عذریست به واسطه مشکلات محیطی، مسائل ما میاریم. یعنی برمیگردیم فردا قیامت میگیم خب چیکار کنیم؟ ما تو عصر غیبت بودیم. میگیم چیکار کنیم؟ ما جوان بودیم، چیکار کنیم؟ همه دنیا شلوغ پلو بود، کسی نمیگفت. خبری نبود، کسی نبود دست کسی رو بگیره. این عذرخواهی ها و بهانه جویی هایی که حقیقت نداره باید توسط یه شاهدانی بسته بشه. عرض کردیم در ذیل آیه لله الحجت البالغه، لله الحجت البالغه، یه روایاتی هست که فردای قیامت میارن جوانی رو میگن چرا گناه کردی؟ چرا؟ چرا آلوده شدی؟ چرا دامنت نجس شد؟ چرا آلوده شدی؟ عذر میاره به این که من جوان بودم، زیبا بودم، مزاحمم شدن، منو تو منگنه قرار دادن، تو فشار قرار دادن. تا این بهانه رو میاره میگه، خطاب میرسه که یوسف رو بگید بیاد. یوسف رو میارن میگن خب خودت بگو، تو خوشگل تر بودی یا یوسف؟ تو نگاه کن، خودت نگاه کن. بعد یوسف تو براشون توضیح بده، بگو یوسف بیشتر مزاحم داشت، او بیشتر تو فشار بود یا شما؟ کدومتون؟ میگه دهنش بسته میشه. آقا مشکل داشتم، بلا بود، مشکلات بود، ایوب بیا. این شهادت در همین دنیا داره رخ میده. یکی از کارهایی که شهدا میکنن فردا شفاعت و هدایت، شفاعت ماست به شهادت، به نیکوکاری ما با دین قرآن. یک کاری هم در زمان حیاتشون کردن، هم امروز با ما دارن میکنن. سال گذشته در مناسبت حاج قاسم من این مطلب رو عرض کردم. سیاسی، جوان، سرباز، سردار، تو همین دنیا شهادت داد به تو که تو همه شرایط میشه کار کرد. دو، تمیز کار کرد. سه، بزرگ کار کرد. چهار، ماندگار کار کرد. شهادت داد با عملش، با وجودش شهادت داد. که اگه بشه امروز یه مقدار به این مطالب بپردازیم، چیکار کرد این مرد بزرگ. اما این مقدمه رو یادمون باشه، اتمام حجته. دیگه میخوای بگی چی؟ میخوای بگی عصر غیبت بود؟ میخوای بگی فضای سیاسی اینجوری بود؟ میخوای بگی خوش به حال اول جنگ؟ میخوای بگی خوش به حال زمان چنان و چنین؟ نه خیر، کار کرد، تمیزم کار کرد، کار بزرگم کرد، کار ماندگار کرد. دیگه من گمان نمی کنم برای احدی عذر باقی مونده باشه، بهانه‌ای باقی مونده باشه که بگه که مثلا من نمیدونستم، من نمیتونستم، نمیشد، شرایط نبود، چنین بود و چنان بود. هیچ کس نمیتونه عذر بیاره، هیچ کس بهانه ای نمیتونه بیاره. این مقدمه اوله. مقدمه دوم، برای بعضی از تمثیل ها و تشبیه ها مطلبی رو میخوام عرض بکنم و این تو مسائل امروز تاریخ و انقلاب و مملکت موضوع شبهه شده برای بعضیا، که مثلا گفته میشه مالک اشتر زمان در مورد خصوص این سردار، در خصوص این سردار، یا تشبیه میشه تعبیر مرحوم شهید مطهری، یزید زمان تو بشناس. بشناس. تعبیرات باز فراتر، برید بالاتر. در ادبیات به کار میره که مثلا نائب الامام مسلم ابن عقیل نماینده امام زمانت، کوفی، کوفه، اهل مدینه، از اشخاص به اماکن هم میره، به سرزمین ها میره. اینا یعنی چی؟ آیا صرفاً یک استعاره است؟ صرفاً یک تشبیه، صرفاً یک بیان مجازی است که در استعاره گفته میشه و به افرادم که مناقشه میکنن بگیم بابا یه مثل مجازیش تشبیه، استعاره و تشبیه و مجازه، یک کلمه اصطلاحیه داریم تشبیه میکنیم، یا اینکه مطلب فراتر از این هاست؟ من اینو عرض میکنم و قبلنم عرض کردم، در خصوص شخصیت ها هم نمیگم، در مورد اماکن، دوره های تاریخی. اگه خاطر عزیزان باشه ما تو مباحث محرم و عاشورا دو تا بحث کردیم، یکی بحث کوفی. کوفی یعنی چی؟ کوفی یعنی شیعه جامانده، یعنی قصور، سستی. کوفی یعنی مردمانی که حقیقت رو شناختند، حق رو دانستند، اما در یاری حق کوتاهی کردند، سستی کردند، غفلت کردند، بی تدبیری کردند. این معنای کوفه است. این شعاری که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، این استعاره هایی که از تاریخ، جغرافیا، اشخاص گرفته میشه، صرفاً یه تشبیه و تمثیله یا یه چیزی فراتر از این هاست؟ من این مقدمه رو عرض بکنم، اینجا هم عرض میکنم، گمان نکنن این مطلب رو در مورد این سردار اسلام من فقط میخوام بگم. این مطلب ما قبلاً هم گفتیم، در بحث کوفی گفتیم، در بحث فرهنگ اموی، شام. شام یعنی چی؟ تو اون دست نوشته اگه خاطر عزیزان باشه نوشتیم، تصریح هم کردیم که کوفه یک نقطه‌ای در تاریخ، یک نقطه‌ای در جغرافیا نیست، کما اینکه کربلا یک نقطه محدود در یک جغرافیا نیست و عاشورا هم یک روز محدود در تاریخ نیست. معنای کل یوم من عاشورا و کل اردن کربلا یعنی این یک فرهنگی است که هم ابتدا داشته، هم اولی داشته، هم انتها و سلسله و ادامه خواهد داشت، جری داره، یه نقطه نیست. و شجرة الملعونة فی القرآن یعنی بدون جوان، که بنو امیه همونطوری که امامت ذریه است، سلاله است، پشت سر هم امام خواهد آمد، از بنی امیه و از تواقیت بنی امیه هم تا آخر الزمان فتنه خواهد بود. شجرة الملعونة، شجره است، شجره یعنی شاخ و برگ داره، ادامه داره، یک واقعه و یک حادثه نیست. هم در جریان مثبتش، هم در جریان منفیش. چند خط من میخونم برای عزیزان که این مقدمه اول واضح بشه، تا بعضی از این اشکالاتی که بعضی خیال میکنن قصد ما قلوب، نه خیر، ابدا قصد ما قلوب نیست. ما مقایسه تطبیقی نمیکنیم، ما مقایسه تشبیهی میکنیم، حدودش با خداست، ولی منطق تشبیه، منطق عقل و شرع دلیل داره. به ما گفتن این تشبیه ها رو بکنیم. این که در قرآن میفرماید، قرآن در روایات یا تفسیر قرآن بیان میشه که قرآن جری داره، یعنی آیات قرآن در هر عصری، در هر زمانی، هر مکانی مصداق خودش رو پیدا میکنه، میره جلو، و معنای جاودانگی قرآن همینه. بزرگان میفرمودن حق این گونه است، هر چیزی که حق باشه همینه، هر چیزی که حق و حقیقت باشه همینه، جری داره. لذا اگر قرآن یک آیه‌ای داره که قد افلح المؤمنون، یه روز مصداقش علی ابن ابی طالبه، مصداق اتمش و شیعیانش، یه روزم مصداقش حسین ابن علی ابن ابی طالبه و شیعیانش، یه روزم مصداقش حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و یاران و یاوران خالص و شیعه های واقعیش. مصداق داره، جری داره، جاریست، پیوست داره. خب اینو داشته باشین. بزرگان می‌فرمودن تاریخ هم تکرار و مکرراته، تاریخ هم جریان داره، اون چی که تو هستی رخ میده تکرار پذیره، درس‌های تاریخ درس‌های ماندنیست، هم در مسائل مادی و عادیش، هم در مسائل مفهومی و انسانیش. تاریخ یک جریان تکرار پذیریه، هی تکرار میشه. این دو تا مقدمه شما رو خسته نکنه، بحث مهمی رو انشالله خدا توفیق بده امروز بگم. جری داره تاریخ، تاریخ حرکت داره، به این معنا که همانند اون قرآن که نمیخوام بگم تاریخ این قرآن، از اون جهت ها، از این جهت، از این جهت کلی که وقایع تاریخی تکرار پذیره. لذا میگن اگه کسی تاریخ رو با تحلیل بخونه، یک روح تاریخ رو درس بگیره، سیاست مواجهه با مسائل پیش روش رو پیدا میکنه. چرا؟ چون آن که در عالم رخ میده اتفاق نیست که، صدفه که نیست، منطق داره. شکست ها و پیروزی ها اتفاقی نیست، شکست ها و پیروزی ها منطق داره. فعل فعل خداست، ولی فعل خدا مبتنی بر حکمت، اراده خدا مبتنی بر حق و استحقاقه. پیروزی میشه امتی که تلاش میکنه، امتی که تدبیر میکنه، حکومت و دولتی که از دشمنش غافل میشه، یه اتفاقایی براش رخ میده و این تو تاریخ تکرار میشه. لذا میگن که وقایع تاریخی، اتفاقات اجتماعی در امتها، ملتها، در جغرافیاهای مختلف و در تاریخ مختلف مسائل تکرار پذیری هن. لذا اگر بله کوفه رو به عنوان یک نقطه مشخص جغرافیایی و کربلا عاشورا رو به عنوان یک روز مشخص تاریخی مشخص کردی، خب بله قابل سرایت نیست. اما اگه نه، یه خورده چشمتو تار کردی، به این تصویر به نگاه کلی نگریستی و جزئیات رو حذف کردی، کلیت داستان رو خوندی که چی شد، یه عده عاشورا موندن، بیعت برداشته شده وفا شد، و چه شد یه روزی اهل مدینه بیعت پیمان گرفته شده بهش جفا شد، چی شد؟ تو کوفه چه خبر بود؟ تو کربلا چه خبر بود؟ تو مدینه چه خبر بود؟ چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ میتونی یه درس تکرار پذیر بگیری، جری بگیری، لذا میتونی ازش کوفی دراری. وقتی میگیم آقا اینا هم کوفیان، یعنی چی؟ تطبیق عینی است؟ نه خیر، یعنی فرهنگ همون فرهنگه، نسبت همون نسبته، سرنوشتم به تناسب همونه، سرنوشت همون خواهد شد. این معنای جری تاریخ و تکرار تاریخه که البته دلایل متعدد داره، من فعلا واردش نمیشم. با این حساب میشود عصرهای تاریخی اقوام رو شناسایی کرد، هویت فرقه ها و نهله ها رو دنبال کرد و به معرفت هویت ها پرداخت، و وقتی هویت مشخص شد میگه حکم الامثال، وقتی اینا مثل هم شدن حکمشون هم یکی میشه، نتیجهش یکیه، فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. یعنی چی؟ یعنی همون اتفاقی که بر سر اهل کوفه اومد بر هر کسی که اون کارو بکنه خواهد. آنچه که در عالم رخ میده اتفاق نیست، بر اساس سنت الهی. این در مورد اقوام، در مورد تاریخ ها، در مورد ملت ها. برید بالاتر، در مورد اشخاص هم همینه. من امروز میخوام یه خورده جرأت کنم، این اصطلاحی که تعبیر به کار بودن مالک اشتر زمان، مالک بود، یه مقدار در مورد مالک اول حرف بزنیم، بعد ببینیم این تطبیق درست یا نه. باز تکرار میکنم، به معنای جری، به معنای امثال، نه به معنای درجه. اصلا درجه معنا، اصلا معنای ما این منظور ما این نیست. مسئله نسبت و مدل، مسئله همینه. از همین جا این جمله رو بگم برای اینکه این شبهه از اساس کنده بشه و بعضیا رو تعصب‌ها یا خدای نکرده نفرت‌ها یا خورده حساب‌هایی که با بعضی از مسائل دیگه دارن به این غلط‌گیری‌ها، به این مسائل مشغول نشن، خودشونو فریب ندن. معلومه ما چی داریم میگیم. این جمله رو با این حدیث تمام میکنم که حضرت امیرالمومنین فرمود نسبت مالک به من مثل نسبت من به رسول الله بود صلی الله علیه و سلم. هر چی شما تو این جمله گفتید با این ور خواهیم گفت. این به معنای همدرجگی و همپایگی مالک با امیرالمومنین ابدا اینجور نیست. نه در طول نه در عرض کسی قبول نداره چنین مقامی بوده باشه. لذا بعضی ها میگن معصوم بودن، اینا این مقامو داشتن. مگه مالک معصوم بود به اون اسمتی که مد نظر در مورد امیرالمؤمنینه؟ این که میگن آقا این افرادو هم پایه مالک نکنید، خب خود امیرالمؤمنین با این مثال مالک رو هم پایه خودش کرد. این معنا هم پایگی نیست، معنای همسانیست و غرضی درش نهفته است. لذا اینو میخوام عرض بکنم. دقت کنید، دقت کنید عزیزان. یه بار یه جوانی، یه خامی، یه جاهلی، یه بی اطلاعی از این تشبیه ها ابا میکنه و اعتراض میکنه. چرا؟ چون تعصب دینی داره، تعصب مذهبی داره، دروی خدا بهش، گرچه اشتباه میکنه. اما بدانید فلسفه این تشبیه ها درس گرفتن از شخصیت هاست و اقتدا به شخصیت هاست. ما اگر اشخاص رو شخص دیدیم و هیچ روح کلی نتونستیمش استنباط بکنیم، غیر قابل استفاده میشه. کمون که اگر قرآن رو با شأن نزول تاریخیش خوندیم، گفتیم مربوط به اون موقع بود. برای امروز میخوای چیکار کنی؟ قرآن جهرداری یعنی چی؟ اون آیه درسته به اون داستان اونجا نازل شد، ابولبابه خودشو به ستون بست و توبه کرد، اما این داستان تکرار پذیره. پس ابولبابه میشه تو زمان وجود داشته باشه. پس یزیدی داریم در عصر سید و شهدا، یه یزید هم تو زمان وجود داره، پیداش کنی. تاریخ ادامه دارد، جغرافیا به هم متصله، منشأ واحد دارن اینها. لذا باید این منطق عمل بشه. صحبت یک تشبیه استعاری و تمثیلی و توصیفی برای شب شعر و اینها اصلا نیست، صحبت اقتداست. لذا عده زیادی اگر ابا دارن از این تشبیه ها، غیر از اون متدینینی که حالا با نگاه سطحی دارن به مسئله نگاه میکنن، یکی از دلایلی که بعضی ها نسبت به این واکنش نشون میدن اون اثر بخشی تاریخه. تاریخ هایی به صورت داستان شخصی و جزئی خوندی و رفتی، درس ازش نمیگیری. اما اگه فهمیدی این داستان ها اتفاقی نیست. اگر هی گفتیم کوفه کوفه، خب همش میشینیم گفت صدر تاریخ ذیل تاریخ رو داره لعنت میکنه، یا ذیل تاریخ داره صدر تاریخ رو لعنت میکنه. نه خیر، معناش اینه، یعنی مراقب باش اینجوری نباشی، مراقب باش کوفی در نیای، بیا تو هم مالک زمانت باش، تو هم باش، تو هم باید تلاش کنی برای امیرالمؤمنین مالک باشی، تو هم باید تلاش کنی برای امیرالمؤمنین عمار باشی. باید این گونه باشی. با این حساب صحبت تشبیه و بیان تساوی نیست، صحبت فرهنگی کردن، اخلاقی کردن، اسوه سازی کردن از این شخصیت هاست و اونها رو از یک شخصیت تاریخی جامد به یک شخصیت الگویی سیال تبدیل کردنه. غرض اینه، غرض اینه. و اگر این نگاه رو ما به دین و قرآن و اطرت داشتیم، قرآن میشه فرااصری، دین میشه فرااصری، وقایع تاریخی میشه فرا جغرافیایی، فرا منطقه‌ای، برای همه قابل استفاده است. و اگر غیر از این نگاه کردیم، از دین نمیتونیم استفاده تاریخی و درسی بکنیم، اصلا نمیتونیم هیچ استفاده بکنیم، هیچ استفاده. باید از این قیود گذشت و بفهمیم اینها من سن سنتون حسنه یعنی چی؟ هر کس یک سنت حسنی پای گذاری کرد اجر عاملین هم میبره. یعنی هر انسانی که تو تاریخ بلند شد حضرت بهش فرمود مرگو چجوری میبینی؟ از که امو جان اهلا من الاصل. اگر این درس بلند شد در تاریخ یه ده اقتدا میکنن، اینا هیچ کدومشون به مقام حضرت قاسم نخواهند رسید، اما میشن لشکر قاسمون، میشن ادامه دهندگان راه، میشن مقتدی. حسین نمیشن، حسینی میشن، کوفی میشن، کربلایی میشن. معناش یعنی همین جمله مشهوری که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی در هر زمان یه عمر سعد وجود داره که مشغول دنیاست، آگاه هم هست. فریاد زینب به مظلومیت رو به عمر سعد، رو به شام نیست، رو به عبیدالله نیست، رو به شمر نیست، رو به عمر سعد. یعنی تو که میدونی آلوده شدی. هر تاریخی برای خودش عمر سعد داره، هر تاریخی برای خودش حور داره. حور زمان، عمر سعد زمان یعنی همین. هر کس به خاطر دنیا از دین جا موند و این جاماندگی به درجه ای رسید که به مواجهه با امام زمانش انجامید، به مقاتله با امام زمانش انجامید، اون عمر سعد زمانشه، تعارف هم نداره، تعارف نداره. خب حالا یکی عمر سعد، نه بیایم پایین تر، عمر سعد تاریخ یه مار، نه در شهر، نه در روستا، تو یک شهر کوچیکتر، اون کسی که یار امام حسین رو به همین بهانه کشت، اونم سرباز عمر سعد، پیرو عمر سعد زمان خودش. این که در بعضی از روایات حشر الحاقی رو مطرح کردن معناش همینه. من این مقدمه طولانی شد رد میشم. در مورد مالک دو سه جمله بگم بعد بپردازم به این فرد بزرگ. خب امیرالمومنین اصحاب زیاد داشت، یه عده علی رو دوست داشتن، براش هم گریه میکردن، اما کار نمیکردن. بعضی کار میکردن، کم کار میکردن، بعضی کار میکردن تا جایی که هزینه نداشته باشه، بعضی هزینه هم شد کار میکردن اما حرف میزدن، زبان خرج میکردن، شهادت میدادن و حضرت اونها رو دعا میکرد، به دعای خیر دعا میکرد. اما یه روزی امیرالمومنین تو مدینه، مظلومیت ایام فاطمیه رو دارم میگم، قصه جوری ورق میخوره که حضرت فرمود اگر به جای عباس حمزه بود و اگر به جای عقیل جعفر طیار بود، دیگه دقت کنید اینا انسانهای شاخصی هستن، دیگه صحبت 40 نفر و 20 نفر و حتی اون روایت منقول 10 نفر هم نیست. میگه همین 2 نفر اگه بودن من حقمو میگرفتم. انسانهایی که همه جوره کار میکنن. حمزه وقتی در اون واقعی مکه اسلام آورد، اینا دیگه فکر کشتن پیغمبر رو از سرشون بیرون کردن، تا رفتن قبائل رو متحد کردن. قریش ترسید. یه انسانهای خاص در مسیر حرکت به یه جایی میرسن که خب اتفاقهایی که میفته، مرد عمل، مرد کار همه جانبه، مرد این که من فقط بلدم تیر بزنم، نه همینجا گریز بزنم. میگه تو همین قصه سیل و گرفتاری های زیست محیطی میگید شما تو ایام پیش اومد، اینا وسط این درگیری ها رفتن کمک رسانی به اینها. بعدم میگه که تو اون عالم رویا دیدیم ظاهرا اینو امضا کردن، یعنی این کارا هم دیده میشه. مرد همه کاره، هر جای کار گیر کرده، خطبه بخوانن، تعبیری که این عالم مفسر به کار برد، کمیل یار بود، اما حضرت یه استانم بهش نداد. مصر رو به مالک داد و امراض گفت اگر مالک به مصر برسه، پایای حکومت امیرالمومنین تقویت میشه و دیگه ما کاری نخواهیم توانست کرد، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این جمله مشهور امیرالمومنین که از نهج البلاغه مشهور، مالکن و ما مالکن، مالک و مالک چه کسی بود؟ چه کسی بود مالک که بعد فرمود اگر کوه بود فندا، اون کوه تک بلندی بود که پرنده ها بر بلنداش نمیتونستن پرواز کنن، و اگر سنگ بود سلب بود، کسی نمیتونست به اون راحتی از او عبور بکنه. مالک اشتر چنین شخصیتی داشت، طوری که خیلی ها میگن اگر امیرالمومنین مالکشو نزده بودن، نه اینکه پنج تا دیگه مالک داشت. ما بعضیامون کار پیش میاد خسته میشیم، جدل پیش میاد به هم میریزیم، فتنه میشه ترک میدان میکنیم، خیلی باید حرف بزنیم، ما خیلی باید حرف بزنیم. از بی‌نظیرترین مسائل مالک همینه. وقتی حضرت گفت برو، رفت، موقعی که تا چند قدمی خیمه اصلی معاویه رسیده، راه فرار رو به روی معاویه بسته، پیغام میاد مالک برگرد. علی میگه برگرد. میگه تا گفت علی میگه برگرد، میگه اول پیغام داده بودم که چند لحظه دیگه صبر کن، کارو تمام میکنم. این مالک اشتره. ما اصحاب زیاد داشتیم، اما بعضی راوی حدیث بودن، بعضی عامل در خلوتهای خودشون به احادیث بودن، بعضی ها مبلغ این روایات بودن. اما امروز میخواد دین اقامه بشه، کو اون عامل عملیاتی که هم عرض کردم سالم باشه که تمیز کار کنه، هم بنیه داشته باشه که کار بزرگ بکنه، و هم اخلاص بی نظیر که کار ماندگار بکنه. و یبقا وجه ربک، کار باقی ماندگار. کو اینجا باید این شخصیت شناخته بشه. تکرار میکنم، ما نمیخوایم مقام مالک رو پایین بیاریم، مالک بلنده، اما نمیخوایم این شخصیت جامد در موزه تاریخ بماند و ازش درس نگیریم. باید منطق هویت، شاکله هویت، هویت این شخصیت، هر چی میگید، باید شناخته بشه، تحلیل بشه، قابل اکتساب بشه، قابل بررسی بشه. ما باید مدارس تربیت مالک بزنیم، تربیت مالک اشتری. خب اینا رو بعضی از اصحابشون انگشت گذاشتن، انگشت گذاشتن. یه عده برای روز قعود و درد دل و مظلومیت خوبن، پیام رسانهای خوبی هم هستن، پیام مظلومیت رو هم میرسونن، این ور نقل میکنن، اون ور نقل میکنن، اما برای قیام حرکت نه. کوفی یعنی چی؟ یعنی کسی که در بصیرت ضعف داره و در حرکت سستی. این امام زمانشو میکشن گریه میکنه، قیام میکنه دیر، کور کور. جانموندن اینا از امام زمانشون، لحظه ای جدا نشدن، لحظه ای غافل نشدن، نه تو زندگی گم شدن، نه تو ناتوانی هاشون دست و پا زدن، لحظه ای دور اون محل تکلیفشون رو خالی نکردن، اصلا از میدان مسئولیت لحظه ای فاصله نگرفتن. این شخصیته. من از این مقدمه طولانی که اصل بحثم بود، باید مدارس مالک اشتر، مدارس تربیتی مالک اشتر در جامعه ما باب بشه و بخوانن و بدانن و بشناسن. هزاران پردازش و تصویرسازی و تبیین شخصیتی باید مالک گفت. سربازانی که در میدان جنگ به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه شیرن، ولی در شب ناله های شبشون مردم رو مبهوت میکنه. جامعن، تو جامعه دینشون رو گم نمیکنن و تو اشتغال دینی تکلیف اجتماعیشون رو فراموش نمیکنن. اینا کجان؟ اونهایی که دین رو در جامعه پیاده میکنن و جامعه دینی رو محقق میکنن، اینا کجان؟ زندگیشون، سادگیشون. من اینو میگم، هیچ ادعایی هم ندارم، نه علمی نه عملی، ولی هم خدا بهم توفیق داده به این حجره های علم و بحث و حدیث و فقه و اصول و فلسفه و کلام سری زدیم، حرف شنیدیم، مجالس شیرین علمی و ابتهاج معرفتی رو نشستیم حرف شنیدیم، هم کم و بیش تو این فرصت‌های محدودی که خدا بهمون توفیق داد تو سنگرها و جبهه‌ها شخصیت‌های جبهه رو دیدیم، حرفاشون رو شنیدیم، زیستشون رو دیدیم، اون لقمه‌هایی که می‌خوردن، اون سبک زندگی‌ها رو دیدیم. از اینجا توصیه میکنم جوانا، اگه میخواید راه هدایت رو پیدا کنید، به فرمایش رهبر کبیر انقلاب این زندگی نامه ها رو بخونید، این وصیت نامه ها رو بخونید، حتما وصیت نامه حاج قاسم سلیمانی رو بخونید. بعد از شهادت اینو حرف رو ببینید چی میگه این مرد بزرگ، بعد از اون راز و نیازش با خدا، بعد توصیه ها چیه، نصایح چیه. این یه سربازه، این یه آدمیست که در میدان قتل و کشتن و دفاع روش کرده. این چه مکتبی؟ این چیه؟ بدانید اگر جامعه دینی شد، یک انسانها تربیت کرد، جامعه دینی همه یه تربیت شد، تربیت انسانهای مرتب مؤدب فقط لا غیر، همین شد. در هنگام حمله دشمن اینا چه خواهند شد؟ اینا چجور میتونن بازدارندگی داشته باشن؟ حضرت مالک رو به اون کوه بلند تشبیه میکنه، به اینکه به این راحتی نمیشه از مالک عبور کرد. این مالک اشتره. خدایا این تربیت و این فرهنگ رو در جامعه رواج بده. ما مشکلات زیادی داریم. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یه چنین تربیت شده هایی میخواد، یه چنین کسانی میخواد. دو بعد عرض رو من تونتون عرض بکنم که شخصیت های وجودی، حالا این اشخاصی که با مقدمه اول عرض کردم، خدا تو زندگی ما کنار ما قرار میده، فردا قیامت باید حرف بزنیم که فلانی اینم زندگی کرد، اینم زن داشت، اینم بچه داشت، اینم تو سپاه بود، اینم حق ماموریت هیچ جا نگرفت، تو خرج زندگیش مشکل داشت، لحظه های زندگیش هدایت بود، کارهای بزرگش یه طرف که همه شنیدید، ابعاد شخصیت 3-4 تا کار میشه بحث کرد. ابعاد شخصیتش رو شروع بکنید، از اون زهد و ساده زیستی، از اون تواضع و فروتنی و بی‌آلایشی، از اون مردمی بودن، از اون پرکاری، از اون زحمت ها و تلاش ها، جهاد های بیوقفه. خودش نقل میکنه، میگه یه بار سوار تاکسی شدم، از منقولات خودشه، میگه راننده تاکسی جوونی بود، یه نگاه کرد، یه نگاه معناداری به من کرد، گفتم که قیافم آشناس، گو یه نگاه کرد، گو شما از دوستان حاج قاسم سلیمانی نیستی؟ فامیلش نیستی؟ گفتم خودم حاج قاسم سلیمانی هم. گو خندهش گرفت و گفت ما خودمون مردم رو میزنیم سر کار، ما رو سر کار گذاشتی؟ اون سپه بوده. گفتم منم خندم گرفت، گفتم من حاج قاسم سلیمانی هم. گوی خود محس کرد، تو رو خدا کارتشناسی، قسم بوده و من خواهد. میگو اصلا حالش آروم شد و ساکت شد. گوه حالا من شروع کردم حرف زدن باش. با گرونی چی میکنی؟ با تورم، با مشکلات. زیستن، کون و دعا تن ناسب غیر علسنت کن. میگو تا این حرف رو زدن باز یه نگاه معناداری به من کرد. گوه اگه تو حاج قاسمی من هیچ مشکلی ندارم. اگه حاج قاسم اینجوری زندگی میکنه من هیچ مشکلی ندارم، مسئول مملکت، اگه درست زندگی کنی مردم همه مشکلاتو تحمل میکنن. بزرگ هر جا که هستی اگه مثل زیر دستت زندگی کنی مردم همه چی رو تحمل میکنن. مالک اشتر بودن یعنی هدایتگری در همه لحظه ها، در همه نقطه ها، در همه جا، همیشه دستگیری از مردم. اخلاص، ببینید چی نقل میکنن. شب زنده داری، ببینید چی نقل میکنن. دست نوشته برای این و اون از نماز شب مینویسه که عمو بر برادرزاده ظاهرن داره نقل میکنه که هر کسی تو هر جایی به جایی رسیده، از ناله های سحر رسیده، از مناجات شب رسیده، از نماز شب رسیده، کم نگیرش. و بدون جوانی معنای دیگه ای داره، چند بار انجام بدی لذت میبری و تو روحت اثری میذاره. به نسایه این سردار جنگه. مالک یعنی عابد در میدان جنگ و مجاهد در میدان عبادت. جمع دین دنیا در تجسم عینیش، در قله دین بودن و در کشمکش گلاویز شدن با مستکبرین و اهل دنیا، در مقابل ظلمشون، در مقابل بی‌عدالتیشون، در مقابل تجاوزشون، مثل ضعیفان دست به نفرین گشودن، نه مثل مردان در میدان مبارزه وارد شدن و لحظه لحظه اعتماد قلبی به خدا داشتن، عابد بودن، مجاهد بودن. اینا معنای شخصیت. کارهای بزرگ زیاد شنیدیم، من دیگه توضیح ندم. یکی از شاهکاراش تلاشی داعش بود. داعش شوخی نبود، نسخه پیچیده بودن. اون وزیر خبیث در زمان وزارتش میگه خودم شخصاً به 120 کشور سفر کردم، 120 کشور رو برای تأمین اقتصادی، اطلاعاتی، نیروی انسانی، همون سفرهایی که ما تو این ایام تو فرانسه بودیم، ماموران امنیتی فرانسه به ظاهر نیروگیری های اینا رو تو فرانسه کشورهای مختلف رصد میکردن، نیرو گرفتن، کار کردن، از ظرفیت جهان اسلام، از جهان مسیحیت نیرو گرفتن اینها. یک شاهراهی قرار بود واز بشه که اگر این ادامه پیدا میکرد، سیل انسانهایی که قرار بود اونجا سازماندهی بشن، مشکلای پی در پی رو حل کنن، برنامه‌ریزی ها رو دنبال بکنن، قرار بود بریزه اونجا. مدیریت راهبردی این چند کشور، مرکز اطلاعاتی، سه سرویس برتر جاسوسی دنیا، CIA، MI6 و موساد، کار اطلاعاتی بکنن. هالیوود مستقیم، شما فیلم ها رو یادتونه، مدیریت رعب و وحشت، اطلاعات بدن، سلاح بدن، اروپا تأمین سلاح بکنه. 50 میلیارد دلار عربستان، بحرین، امارات، قطر، کویت، هر کدومشون 50 میلیارد دلار پول بدن. 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار هزینه کنن. مؤمن یکی از صفاتش اینه، در توصیف اصحاب خاصش امیرالمؤمنین قلیل المعونه کثیر المعونه، مؤمن کم خرج پر ثمره. کل بودجه سپاه قدس که تو این 3 کشور عراق و لبنان و سوریه هزینه کرد، میگن 70 میلیون دلار هزینه نکرد. جلوی 7 تریلیون دلار آمریکایی با اون پشتوانی نیروها، لوجستیکش ترکیه چه بکنه؟ بس انتقال نیرو و انتقال نفت و اینها رو انجام بده. نیرو از کجا بیارن؟ این فیلمش اینا رو همه رو بزنه زمین. من درس میخوام بگیرم خودم. عزیزان اینا همون نکته هایی است که خود حاج قاسم به شاگردها توصیه کرد. نماز شب، ارتباط با خدا، توأم در میدان بودن. ها مشکل ما اینه، تو بحث سیره نبوی گفتیم، موقعی که دعا میکنیم کار نمیکنیم، موقعی که کار میکنیم دعا نمیکنیم. مردان میدان علم، معرفت و دعا، و مردان میدان عمل و جهاد و تلاش و پیگیری، این دوتا رو با هم جمع کردن هنره. مالکون و ما مالک، اینا این هنره، اینه که گوهر نایابه. و الا آدمایی که کار بکنن زیاد داریم، اما چون اون اخلاصه نیست ادامه پیدا نمیکنه. ببخشید، چون اون معرفت نیست ادامه پیدا نمیکنه، و چون اخلاصه نیست تو مراحل بعد درگیری تولید میکنه، اختلاف تولید میکنه، مسئله درست میکنه برای جریان جهادی. کار کردن شب سال، حالا ایام شب سال این مرد بزرگه. حرف اولم یادمون نره، فردا میگن تو چی کار کردی؟ خواهش همینه، وصیت‌نامه رو بخونید، مرور کنید، همین امروز فردا کامل بخونید، خودتون واسه خودتون خلاصه بردارید. درس حاج قاسم بودن از خود حاج قاسم بگیرید، ببینید اخلاص رو، ببینید اشتیاق به شهادت رو، ببینید عبودیت رو، ببینید نماز شبایی که دور و بریا دارن نقل میکنن، ببینید. بعد به خودمون بگیم ما داریم چیکار میکنیم، ما داریم چیکار میکنیم. فتح الفتوحایی که کرد، اون عظمتش بعد از شهادت، خودش یه داستان مفصل داره که مقلب القلوب خداست، خدا محبوبیتی بهش داد، با توجیهات واهیفی خودش رو گول نزد، گفتن بیا نامزد ریاست جمهوری، گفت من نامزد شهادتم. اما اینا رو شنیدید، اینا رو کنار هم به عنوان یه منظومه ببینید، درس بگیرید و عمل کنید. شما جوانید، اینها شما رو به خیلی چیزا میتونه برسونه، به خیلی چیزا، به خیلی از مسائل میتونه برسونه، میتونه خیلی توفیقات رو برای شما باز کنه، به شرطی که این برنامه عملی بشه، به جای یک شعار زبانی یک شعور معرفتی قلبی باور بشه، انسان دنبالشو بگیره بره. از اینا میترسن. معاویه در نامه‌ای که حضرت امیر از طریق ترماه فرستاد، وقتی تهدید کرد، ترماه هم جواب تهدیدها رو داد، گفت شامو من وصلم به اونا، نمیدونی جمعیت، خب جمعیت بیشتر بود، لشکر معاویه خیلی هم بیشتر بود، قریب به 2 برابر گفتن بعضیا. وقتی برگشت گفتش که لشکری میفرستم، حالا اون گونی‌های ارزن رو نشون داد، گفت از عدد این گونی‌های ارزن تعداد لشکرش بیشتر باشه. ترماه میگه لبخند زد، گفتش که ان له، میگه برای امیر مال امیرنا دیکن، امور ما یه خروسی داره دونه دونه اینا رو جمع میکنه. نکنید چیه این فرد؟ میگه تا این جمله رو گفت، معاویه گفت مالک اشتر چطوره؟ گفت به کوری چشم تو حالش کن. مالک اشتر، مالک اشتر. معاویه نگران کسی دیگه این نیست، نگران نیست. اگر مالک ها که مردان غیرت و همتن کم بشن، داعش کارهای کمی نکرد و تا این ور مصر نقشهشون بود در ادامه راه، تا این ور ایران رو خواستن خراسان بگن، نقشهاشو دیدید؟ امروز دوباره من نگاه میکردم ببینید چی کار میخواستن بکنن. تمام برنامه درست بود انجام بشه، همه میگن یه نفر این معادلات رو به هم زد، سردار حاج قاسم سلیمان. همین فردا نامه اعمال من و تو چیه؟ نامه اعمال اینا چیه؟ اون از عبادتش، اون زهدش، اون رسیدگیش، اون به زلزله زده، این به فقرا، این هدایت جوان، این نصیحت پیر و جوان، این تشییع جنازی و حرکت شور عمومی. خب ما چی بسریم تو کفه ترازو چی بذارم؟ همه تعظیم کردن، همه خضوع کردن. فتنه هایی رو تو عراق خفه کردین، یک مرد به تنهایی. بارزانی اون داستان مشهور رو داره دیگه، میگه وقتی اربیل رو اینا محاصره کرده بودن، به آمریکا به هر جا که خیال میکرد براش کار میکنن زنگ زد، فایده نداشت، آخر سر به جمهوری اسلامی زنگ زد، اینا هم گفتن همه کاره ما تو عراق حاج قاسم. میگه با حاج قاسم زنگ زدم، شنیدید دیگه؟ گفت چی گفت؟ گفت وقتی توضیح دادم کجاست، گفتم داره سقوط میکنه، اگه میگید ما شهر رو تخلیه کنیم. گفت به من گفتش که یه شب اینا رو نگه دار، فردا بعد نماز صبح من اربیلم. گفت من گفتم ما یه شب هم نمیتونیم. گفت به شوخی به من گفت کاک، حالا یه شب اربیل رو نگه دار، من فردا صبح بعد نماز صبح اونجا. میگه ما هر جور بود اونجور تشویق کردیم. میگه اومد نیروها رو سازماندهی کرد، محاصره رو شکست، داغون کرد داشت. بعد میگه تو اون اسیرها که اسیر گرفته بودیم سوال کردیم که چی شد اینا رو، هی بذارید کنار اون ناله های شبا، بذارید کنار اون دعاه بود، کنار اون اینا با ادا در آوردن نیستا، تا جلو خدا کامل نشکنی نمیشه این کارا رو کرد. میگه وقتی گرفتیمشون گفتیم چی شد شکست خوردین؟ گو خبر رسید حاج قاسم اومده، روحیه همه تضعیف شد، رنگای همه پرید. تو اون قصه دیگه شهر محاصره شده، با هلیکوپتر گفت شیعی بودن خبر دادن. آقا لاف شیعه زدن هنر نیست. ببین از این قتل عامی که تو یه فقرش 1700 تا جوان رو کنار رود خوابوندن، همه رو قتل عام کردن، 1700 جوان شیعی ما رو زمین خوابوندن، گله زدن تو سرشون، چی کار کردید و براش؟ کسانی که نقد میکنید، کسانی که حرف میزنید، کسانی که زبونتون درازه، از هر قشری که هستید باشید، واقعا فردا میتونید جواب بدید؟ اون کشته هایی که از این تجاوزها و غارتها به خاک و خون کشیده شدن و اگر اینا کشته نمی شدن حتما شما می گفتی خب کاری نکرد، و اگر نبود چه می شد رو دیگه باید، اگر ذره‌ای وجدان کسی داشته باشه، ذره‌ای محاسبه داشته باشه و عقل و وجدان رو حساب بکنه، می فهمه چه اتفاقی قرار بود بیفته. اینا بچه می پختن، سر بچه می بریدن، جلو مادر می ریختن تو خونه، غذاش می گفتن باید غذا رو بخوری، اینا رو فیلم می گرفتن پخش می کردن. کجا بودید کسانی که نسبت به این تشبیه ها و اصطلاحات عربده وادینا و وا اسلاما می زنید؟ کجا بودید؟ چی کار کردید؟ همه جا رو داشت می گرفت. همیشه مردان خدا خموش و بی ادعان، حرف نمی زنن، خدا عظمتشون رو بالا می بره. البته همیشه هم در طول تاریخ کوردلانی هستن، کورباطنانی هستن که هیچگاه حقیقت رو نمی بینن و و هیچگاه هم اقرارش نخواهند کرد که اگه میکردن اهل نجات بودن، که اگه میکردن اهل توفیق میشدن، که اگر میکردن راه به روشون باز میشد. ولی قرار نیست. خدا همه رو به این توفیقات برسونه. به همین مقدار اکتفا میکنن. توفیقش رو ببینید، اخلاصش رو ببینید، طهارت معنوی رو ببینید، عبودیت، همش پشت سر هم، داستان پشت داستان. امیدواریم اونهایی که قدرت دارن، اونهایی که ابزار دستشون هست، در احیای این شخصیت و این مکتبی که او داره ازش حرف میزنه. حاج قاسم یک تربیت شده یه مکتب ولایت فقیه. ولایت فقیه یک بخشی از کتاب دین ماست. معنای مقام و مرتبه فقها و زعامتشون در عصر غیبت، معنای تجلی معنویت شیعه و بعد سیاسی شیعه است. معناش اینه. اینا تابلوهای افتخار جهان تشیعن. اینا تربیت شدگان مکتب امام حسینن. ما ملت امام حسینیم جملشه. اینها کسانی هستن که در این فضا رشد پیدا کردن، تعالی پیدا کردن، ثابت قدم بودن. رجال صدق و معاهد الله علیه، بر پیمانهای الهیشون ایستادن. همیشه در طول تاریخ بودن کسانی که به جای اصلاح خیش به تخریب رقبای خودشون پرداختن و برای اینکه در چشمها پاک بمانن، پاکان رو مورد ترور شخصیت خودشون قرار دادن. همیشه بودن چنین انسانهایی. به اینجا مستثنانیست. از خدا طلب میکنیم به حقیقت محمد و آل محمد، به حقیقت اهل بیت عصمت و طهارت، توفیق مالکی بودن، توفیق نوکر بودن برای امیرالمؤمنین همه جانبه، توفیق سرباز بودن برای امام زمان، توفیق نوکری شبان روز برای مکتب اهل بیت به همه ما عنایت بفرماید. هر کس در هر لباسی به این مکتب، به این دین خدمت میکنه، عزت و نصرتش عنایت بفرما. هر کس در هر لباسی به این دین و به این مکتب خیانت میکنه، ضربه میزنه، اگر قابل هدایت نیست، خار و ذلیل و رسواش بگردان. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، این انقلاب انقلاب امام زمان متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.